اتحادیه جهانی کشتی رو تغییر بده.
درود رویا، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. در حقیقت چنین اتفاقی رخ نداده و این صرفا یک خبرسازیه، یعنی مسابقات که باید فردا و پس فردا در تهران برگزار میشد، اون چه که رخ داده تصمیم کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی مبنی بر لغو رقابت هاست، همچنین تعطیلی اردوی تیم ملی. واقعیت این هاست و این که حالا خبری که اعلام کردن وزارت ورزش از ظرفیت سفرهای خارجی در ایران استفاده کرده، رحمانی موحد سفیر ایران در ژاپن با رئیس فدراسیون ژاپن صحبت کرده، این افراد که نقشی در این تصمیم نداشتند، یعنی تصمیم رو اتحادیه جهانی گرفته و این اتحادیه جهانیه که مجدداً میتونه تاریخ جدیدی رو مقرر کنه. ولی اون چه که لابلای این شیوه خبررسانی در واقع رسانه های دولتی مشهوده اینه که انگار اتفاقی رخ نداده، یه اشتباهی شده و همه چی مرتب سر جاشه. حتی اگر رقابت ها رو با یک هفته تاخیر هم در تهران برگزار کنن، اون چه که رخ داده اینه که اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرده به دلیل بی‌ثباتی که در ایران هست، ما نمیخوایم جان ورزشکاران رو به خطر بندازیم و خطری متوجه اونها بشه و مسابقات رو لغو کرده، ولی طبیعتاً این رقابت‌ها برگزار خواهد شد، حالا در آینده در ایران یا در کشور دیگری.
اما مهدی، این خبر رو در واقع فقط خبرگزاری فارس و خبرگزاری ایسنا منتشر کردن، به نقل از وزارت ورزش ایران منتشر کردن. بار قبلی که ما با هم صحبت کردیم گفتی که اصلا لغو این مسابقات میتونه آسیب جدی بزنه به وجهه فدراسیون کشتی ایران و ورزش ایران در جهان. حالا انتشار این نوع خبرهایی که به گفته تو خبرسازی هست، اینها چه میکنه با سرنوشت ورزش ایران در مجامع بین‌المللی؟
طبیعتا همینطوره، یعنی همین که اتحادیه جهانی کشتی تصمیم رو اعلام کرده و اتحادیه های جهانی کلا با هم در ارتباط هستن با کمیته بین المللی المپیک به همین ترتیب، و اون چه که میتونیم در دو روز گذشته در وزارت ورزش، تنها اتفاقی که افتاده یک روز وزارت ورزش و یک روز هم کمیته المپیک مسئولینش لباس بسیج به تن کردن، یعنی جمعی مسئولین از وزیر ورزش، معاونش، رئیس‌جمهورش، و جلسه‌ای که برگزار کردن با لباس بسیج، لباس نظامی بوده. حالا در این گیرودار چگونه تونستن رضایت اتحادیه جهانی کشتی رو بگیرن؟ خب این رو اصلا بهش اشاره‌ای نکردن و مرجع قانونی برای اعلام هر گونه تصمیم در این زمینه طبیعتاً سایت رسمی اتحادیه جهانی کشتیه که تا این لحظه خبری در این باره منتشر نکرده.
سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی از دانمارک، از طریق تلفن همراه ما بود. اما حتما شما هم میدونید که با قطع اینترنت یکی از راه‌های دسترسی به صدای رادیو فردا هم محدود شده. در این حال اما همچنان فرکانس های رادیو فردا بر روی امواج کوتاه و متوسط در اختیار شماست. میتونید بشنوید، ببینید که چگونه میتونید جز از طریق اینترنت رادیو فردا رو گوش کنید.
شما میتوانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اما کمی از اعتراضات و حواشی اون و تحلیل ها در مورد اخبار ضد و نقیضی که این روزها داره منتشر میشه فاصله بگیریم و به این بپردازیم که خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی نوشته تصمیم حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی در جلساتی با حضور فرماندهان سپاه پاسداران و با تایید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته. رویترز این گزارش اختصاصی رو به نقل از افرادی که از محتوای این جلسات مطلع بودند نقل کرده. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
رویترز می نویسند 4 ماه قبل از حملات گسترده موشکی و پهپادی که بزرگترین تأسیسات فراوری نفتی جهان در عربستان سعودی را فلج کرد، فرماندهان امنیتی ایران در یک مجتمع بسیار مستحکم در تهران تشکیل جلسه دادند. کسانی که در این جلسه شرکت کردند عبارت بودند از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، بخش ویژه‌ای از نیروهای مسلح ایران که حوزه وظایف آن توسعه برنامه‌های موشکی و عملیات پنهانی است. موضوع اصلی گفتگوهای این جلسه که در ماه مه برگزار شد، مجازات آمریکا به خاطر خروج از برجام و سرگیری تحریم‌هایی بود که به شدت به ایران لطمه زده است. رویترز می نویسد به گفته 4 فرد مطلع از جزئیات این جلسه، در برابر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، یکی از فرماندهان ارشد حاضر در این نشست گفت زمان آن فرا رسیده که شمشیر بکشیم و آنها را ادب کنیم. بر اساس گزارش اختصاصی رویترز در این جلسه ابتدا در مورد حمله به اهداف مهم آمریکایی از جمله پایگاه‌های آمریکا صحبت شد، ولی نتیجه جلسه در نهایت حمله مستقیم به منافع آمریکا نبود، زیرا می توانست با واکنش سخت آمریکا روبرو شود. به جای چنین حمله‌ای جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت به تأسیسات نفتی عربستان سعودی متحد آمریکا حمله کند. این طرح در جلسه فرماندهان نظامی ارشد جمهوری اسلامی در ماه مه و در 4 جلسه بعدی به بحث گذاشته شد. این گزارش که بر اساس گفته‌های 3 مقام آگاه از این جلسات و منبع 4 که به مراکز تصمیم گیری ایران نزدیک است تنظیم شده، برای اولین بار نقش مقامات ایران در برنامه ریزی برای حملات روز 14 سپتامبر یا 23 شهریور به تأسیسات آرامکو، شرکت نفت دولتی عربستان سعودی را با جزئیات برملا می کند. این منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این عملیات را تایید کرده است، مشروط به اینکه از حمله به غیر نظامیان و آمریکاییان پرهیز شود. خبرگزاری رویترز نتوانسته است اطلاعات این افراد را در گفتگو با مقامات ایرانی راستی آزمایی کند. یک سخنگوی سپاه پاسداران ایران حاضر نشد اظهار نظر کند و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد آن را تکذیب کرده است. حکومت ایران نیز دخالت در این حملات را قاطعانه رد کرده است. روابط عمومی دولت عربستان سعودی نیز به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده است. رویترز همچنین یادآوری می‌کند که سازمان CIA و وزارت دفاع آمریکا نیز حاضر نشده‌اند در این باره اظهار نظر کنند. مسئولیت این حمله را شورشیان حوثی یمن بر عهده گرفتند، ولی مقامات آمریکایی و سعودی این ادعا را رد کرده و به طور غیر رسمی گفتند به دلیل پیچیدگی‌های عملیات و سلاح‌هایی که در آن به کار رفته این حمله کار ایران است. حمله 17 دقیقه‌ای به تأسیسات شرکت آرامکو توسط 18 پهپاد و 3 موشک که در ارتفاع کم پرواز می‌کردند، آسیب پذیری شرکت نفت دولتی عربستان سعودی را با وجود صرف میلیاردها دلار هزینه‌های امنیتی نشان داد. به دنبال این حمله واشنگتن تحریم‌های ایران را تشدید کرد و مقامات آمریکایی به رویترز گفتند که واشنگتن ایران را هدف حملات سایبری هم قرار داده است. یکی از مقامات نزدیک به تصمیم گیرندگان این حمله به رویترز گفته است جزئیات این عملیات حداقل در 5 جلسه مورد بحث قرار گرفت و آیت الله خامنه‌ای دستور نهایی برای حمله را صادر کرد. 3 تن از این منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که تمام این جلسات در مجموعه حکومتی در جنوب شهر تهران برگزار شد. به گفته آنها آیت الله خامنه‌ای در یکی از این جلسات که در محل اقامت او برگزار شد در همین مجتمع شرکت داشت. به گفته این 3 منبع مطلع، برخی از شرکت کنندگان در این جلسات عبارت بودند از یحیی رحیم صفوی، مشاور ارشد نظامی آیت الله خامنه‌ای و یکی از معاونان قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. این منبع نزدیک به نهادهای تصمیم گیر به رویترز گفته است که در نهایت فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که تأسیسات نفتی عربستان سعودی را هدف بگیرند، چون به خوبی خبرساز می شود، به دشمن ضربه اقتصادی می زند و در این حال پیامی قاطع به دولت آمریکا خواهد بود. مارتا مکسالی، سناتور جمهوری خواه آمریکا و از پرسنل سابق نیروی هوایی این کشور که اطلاعات مربوط به این حملات از سوی دولت‌های آمریکا و عربستان سعودی در اختیار او قرار گرفت و چند روز پس از حمله از تأسیسات نفتی بقیق دیدن کرد، معتقد است که مهاجمان دقیقاً می‌دانستند به چه نقطه‌ای حمله کنند که بیشترین خسارت را بزند. او به خبرگزاری رویترز گفته است نحوه وقوع حمله نشان می‌دهد که مهاجمان از نحوه کار تأسیساتی نظیر این اطلاعات دقیقی داشتند و حمله صرفاً بر اساس تصاویر ماهواره‌ای انجام نشده است. او افزوده است که پهپادها و موشک‌ها از خاک ایران از پایگاه‌های ایرانی فرستاده شده‌اند. یک منبع در خاورمیانه که از تحقیقات یکی از کشورها در مورد این حمله اطلاع دارد به رویترز گفته است که محل شلیک موشک‌ها و فرستادن پهپادها پایگاه هوایی اهواز در جنوب ایران بوده است. سه مقام آمریکایی، یک مقام امنیتی غربی و یک منبع غربی مستقر در خاورمیانه نیز در گفتگو با رویترز این موضوع را تایید کردند. این افراد گفتند که موشک‌ها و پهپادها به جای طی یک مسیر مستقیم از جنوب ایران به سوی عربستان بر فراز خلیج فارس مسیر دیگری را طی کردند و به این طریق ایران قصد داشته دخالت خود در این حمله را پنهان کند. به گفته منابع امنیتی غربی، برخی از موشک‌ها و پهپادها از آسمان عراق و کویت عبور کردند و به ایران امکان داده است این امر که نقش خود در حملات را کتمان کند. رویترز می نویسد به گفته یک مقام ایرانی مطلع از جلسات فرماندهان نظامی ایران در جلسه نهایی قبل از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران به ادامه این حملات در آینده اشاره کرده و خطاب به مقامات ارشد امنیتی گفته است مطمئن باشید که خدا با ماست، طراحی برای موارد بعدی را شروع کنید.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. اما پس از انتشار تصاویری از سوی شرکت بین‌المللی ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز در مورد آلودگی نفتی در سکوی نفتی نزدیک جزیره هارک و تایید اون از سوی مقام‌های ایرانی، حالا گزارش‌ها حاکی از اونه که دست کم یک هفته از آغاز نشت گسترده نفت می‌گذره. روز 4 آذر تانکر ترکرز، شرکت بین‌المللی ردیابی نفتکش‌ها، عکسی را از جمعه گذشته منتشر کرده بود که در اون یک لکه نفتی 20 کیلومتری در آب‌های نزدیک جزیره خارک مشاهده میشه. یک روز پس از انتشار این تصاویر هوایی، مقام‌های ایرانی بروز آلودگی مربوط به سکوی نفتی ابوذر را تایید کردند و اظهار کردند که پاکسازی منطقه کار آسانی نخواهد بود. در همین زمینه بشنویم نظر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران رو.
اجازه فرمایید عرض بکنم که سکوی ابوذر در قدیم اردشیر نامیده میشه و این 70 کیلومتری غرب خارک است. شامل 3 سکوی اصلیه که هر کدوم در روز 80 هزار بشکه نفت تولید میکنه تا سقف 240 هزار بشکه در روز. تا حالا در این حوزه نفتی 107 حلقه چاه نصب شده که 67 تاش بیشتر فعال نیست. بقیه به خاطر قدیمی بودن اینها از رده خارجه. منتها مسئله اصلی اینه که تمام سکوهای نفتی ایران چه در خلیج فارس و چه در خاک ایران، اینها به خاطر قدمت و به خاطر تحریم ها نیاز به سرمایه گذاری دارند. صدها و هزارها میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری دارند و این سیستم های قدیمی به تب نشت میکنن وارد خلیج فارس عزیز میشه. علاوه بر این، نشت نفت از این سکوها، سکوی ابوذر و غیره، علاوه بر اون کشتی هایی که میخوان بیان از خلیج فارس نفت ببرن، اینها خن و یا اون ذخیرگاهشون رو پر از آب دریا میکنن، اینها رو میارن میریزن در خلیج فارس که آبیست که آلوده به نفته و آبیست که حامل تعداد بیشماری از گونه هاییست که مثلا از دریای شمال انگلستان میاد، گونه های جانوری که اینها میان ترکیب زیست شناسی خلیج فارس عزیز رو عوض میکنن.
با پایان اظهار نظر اسماعیل کهرام در مورد آلودگی جدید در خلیج فارس و نزدیکی جزیره خاک به پایان مجله نیمروزی امروز رسیدی. مجله نیمروزی که از ساعت 2 بعد از ظهر تا همین لحظات 15 و 14 دقیقه و 45 ثانیه ادامه داشته. من رویا کریمی مجلس این که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.